جلسه سوم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی حالت روحی بدی فراگیر باشه، همه از اون حالت برخوردار باشن، خیلی سخت میشه اون رو شناخت و برطرف کرد. خیلی سخت میشه براش انگیزه درست کرد که مردم بیان این حالت روحی رو اصلاحش بکنن. چون همه باهاش درگیرند، یه کسی نمیبیندش معمولاً، و اون حالاتی، اون اتفاقهای ناخوشایندی معمولا اصلاح میشن که بعضی ها داشته باشن. این قصه حکایت برخی از آثار ضعف ایمان یا بی ایمانیه. آدم هایی که دچار ضعف ایمان یا بی ایمانی هستن، یه نوع بیقراری درشون هست، یه نوع اضطراب و استرس درشون هست. این بیقراری و اضطراب، این به هم ریختگی وقتی فراگیر بود، همه مردم شهر داشتن، دیگه دیده نمیشه، دیگه جا انداختنش خیلی سخته. برعکس وقتی ایمان بیاد، یک قراری در دل ایجاد میشه که این قرار و آرامش خیلی لذت بخشه. برای این که دوستانی وقت فکر نکنن من دارم شاعرانه یک سلسله مطالبی رو عرض می کنم، این روایتی رو برای شما بخونم از کتاب کافی شریف از امام صادق علیه السلام. می فرماید: ان القلب لیترجج فی ما بین الصدر والحنجره. قلب انسان بیتابی می کنه بین سینه و حنجره، یعنی این قفسه سینه رو شما در نظر بگیرید. قلب انسان بالبال میزنه، هلاک میکنه خودشو، تو این وسط بالا و پایین میپره. حتی یعقد و علل ایمان، تا اینکه ایمان او رو نگرش داره، آرامش بهش بده، آرامش بهش بده. فاذا عقد علل ایمان قره، وقتی که عقده بسته بشه، ببندنش، این قلب بیتابی که پال بالا و پایین داره میره، این رو با ایمان ببندنش، قره، استقرار پیدا میکنه. گفت قرار دل بیقرار منی تو. این بیقراری با ایمان برطرف میشه. و ذالک قول الله تعالی، اینه که خدا می‌فرماید: و من یؤمن بالله یهد قلبه. هر کی ایمان پیدا بکنه به خدا، قلبش چی میشه؟ هدایت میشه. البته برخی حتی گفتن این یهد قلبه، عبارت دقیقش حتی در قرائت قرآن یهد او هست. یهد قلبه هدایت میکنه قلبش رو. وقت بگیم امام صادق علیه السلام مهمترین اثر هدایت که قراره بیان فرمودن. بعضی هم میگن اصلا این عبارت قرآن یهده او هست، یعنی این که قرار پیدا میکنه، تسکین پیدا میکنه. در یک روایت دیگه هست که این یهده رو امام صادق علیه السلام به یسکنو ترجمه میکنن. ما به عبارت دیگری بنابر آیات قرآن، یکی از آثار روحی ایمان رو تسکین و آرامش برشمردیم. این آرامش رو خیلی ها نمیخوان، میرن سراغ هیجان تا به زعم خودشون از هیجان لذت ببرن. آرامششون رو حتی به هم میزنن برای اینکه مثلا از یک هیجانی سرگرم بشن. اولا اون آرامشی که خیلی ها از بینش میبرن تا با یک هیجانی لذتی ببرن، اون آرامش نیست، اون سکونه، اون خلع در خلع قرار گرفتنه. بله انسان از خلع، از عدم، از نیستی بدش میاد، میخواد از توش در بیاد بیرون، خودشو به یه در و دیواری بزنه سرگرم بکنه. ما یک حالتی داریم که حالت پوچیه، حالت بیمعناییه، حالت بیکششی و بیمقصودیه، مقصود خاصی نداره. این حالت آدم رو اذیت میکنه. آدم ها میرن خودشون رو با یه چیزی سرگرم بکنن، از این حالت سرد و بد در بیان بیرون. بله این حالت واقعا حالت خوبی نیست، سرگرمی نداره. یا مثلا منتظر یک اتفاق خوب باشه، انتظاری نداشته باشه، تحت تأثیر یک رابطه گرمی نباشه. اینش میگن خلع. این حالت به حالت عدم نزدیکتره. وقت آدم ها وقتی تو این حالت میفتن میگن بابا خودمون رو درگیر کنیم با یک هیجانی، آرامش خودمون رو از بین ببریم. این آرامش نیست، این خلعه، نقطه کور حیات انسانه. تا از این خلع در بیاد بیرون یه سرگرمی پیدا بکنه، یک لذتی ببره از زندگیش. وقتی که این سرگرمی ها رو برای خودش درست میکنه، یا میشینه پای فیلم سینمایی اکشن و پرجاذبه ای، یا یک سریالی میگذاره دلش رو ببره، یا بالاخره یه هیجانی سعی میکنه که تو زندگیش بیاد. حالا این هیجان ها بعضیش لطمه میزنه، بعضیش نمیزنه، بعضیش حرامه، بعضیش حلاله، کاری ندارم. ولی اگر شما میبینید مردم پول میدن برای هیجان، هیجان هایی که حتی آرامششون رو به هم بزنه، اینا هیجان رو بهتر از آرامش نمیدونن. اون چیزی که ازش فرار میکنن به سمت هیجان، اون خلعه، اون پوچیه، اون بیکاری و رهایی دله. دوست داره آدم دلش درگیر باشه، به یک هیجانی دلش درگیر باشه. اتفاقا خدا خیلی از مشکلات رو در زندگی آدم ها میاره برای اینکه هیجان اون مشکلات اینا رو سرگرم کنه، و الا در اون پوچی و در اون حالتی که هیچ درگیری ندارن ممکنه صدمه بخورن از نظر روحی. اتفاقا صدماتش خیلی زیاد هم هست. ولی ما میگیم که نه، اون حالت پوچی خوبه، نه اون حالت بی ارتباطی با هیچ هیجانی نه اون خوبه، نه این حالتهایی که هیجانهایی بیاد، هیجانهای کاذب علکی بی ارزش، غم و غصه ها و شادی هایی که آدم رو به جایی نمیرسونه، اینها هم خوب نیست. بله طرف یه مشکلی براش پیش میاد، هیجان برطرف کردن اون مشکل کلی سر کارش میگذره، کلی سرگرمش میکنه. بعد واقعا خب این هیجان بهتر از اون حالت خلع و اون حالت عدمی است که داره. اون حالت پوچی دیگه از بین میره. ما میگیم آدم ها اگر لذت آرامش رو بچشن، هم از رنج پوچی نجات پیدا میکنن، هم تلخی این هیجاناتی که مردم پول میدن تا اون هیجانات رو به دست بیارن گاهی از اوقات، هم تلخی اینا رو میفهمن، اینا رو میذارن کنار. آرامش، آرامشی که توأم با ایمانه، این آرامشی که توضیح میدن یک آرامش بسیار عمیقه. گفت قرار دل بیقرار منی تو، این بیقراری برای همیشه برطرف میشه، آدم استقرار پیدا میکنه، روحش مستقر میشه. خب چاره ای نیست، باید رفت پیش آدم های خوب، اونا رو باید از نزدیک دید، آرامششون رو از نزدیک دریافت کرد، بعد لذت برد، بعد آدم کم کم رو اینو میگن، اینو این اون گم شده یه ماست. مشکل اینه که ما میخواییم از یکی از آثار روحی ایمان حرف بزنیم که به این سادگی کسی تجربهش نمی کنه. شاید یکی 2% از این آدم بخواد تجربه کنه. کجا باشه؟ در طبیعت مثلا قرار بگیره. اونم ما آدم ها میریم تو طبیعت، خیلی چیز عجیبیه، یک موسیقی های جاز وحشت انگیزناکی اونجا روشن میکنن و یه صحنه هایی برای خودشون پدید میارن، آدم مونده که خدایا پس اینا چرا موندن تو طبیعت؟ رفته توی جای خوش آب و هوا، یه دود و دمی را میندازه که این هوا خراب بشه. خب همون تو شهر بودی دیگه، پر دود بود دیگه، دیگه طبیعت رو چرا دود آلود میکنی؟ رسیدن به، البته آرامش طبیعت انصافا آرامش بسیار اندکیست، آرامشی نیستش که انسان رو تشویق بکنه به رسیدن به آرامش نتیجه، آرامشی که از ایمان ناشی میشه. شاید مثلا حرم ائمه هدا علیهم السلام وقتی آدم میره این آرامش رو یک ذره شروع بکنه به احساس کردن، حتی آدم های ضعیف مثل من تو اونجا هم این آرامش رو یک کمی بتونن تجربه کنن. این آرامش رو نباید به هم زد. تو مسجد باید این آرامش پدید بیاد. ورکو مر را که این، اگر آدم با آدم هایی که اهل عبادت هستن بره یه جایی، آرامش رو از اون جمع میگیره. نمیدونم تو مجلس ذکر صلوات حضور پیدا کردید یا نه. حالا از قدیم ما اولین بار میخواستیم یه همچین مجلسی رو تجربه کنیم، منزل مرحوم شیخ مرتضی زاهد تهرانی بود که البته الان نوه بزرگوارشون آقای جاودان تخریب کردن و ساختن و حسینیه شده. اون خونه قدیمی اونجا اصلا آدم میرفت توش این آرامش رو احساس میکرد، دیگه نمیخواست در بیاد. یک ساعت آدم مینشست اونجا بدون اینکه هیچ عجله‌ای داشته باشه، روحش ذکر صلوات و هر کی تسبیحی میگرفت برای خودش به تعداد، این دوره تعداد مثلا ذکر صلواتی که برای اون مجلس نذر یا نیت یا برنامه داشتن انجام میگرفت. یا مثلا ما این آرامش رو شاید خدمت آقای بهجت میرسیدیم که خیلی کم هم بنده خودم توفیق داشتم، ولی آدم احساس میکرد. یا مثلا آقای حق شناس، خب آدم میبینه از نزدیک، اونا آرامششون انگار به آدم منتقل میکنن. این آرامش خیلی لذت بخشه، آغاز هیجانهای معنوی جذابیست که اگر ما به این آرامش برسیم تازه اون لذت‌های معنوی و علاقه‌ها و هیجان‌ها رو درک می‌کنیم. در یک روایت دیگری می‌فرماید که، بله شاید ادامه همین روایته، ثم تلا ابو عبدالله هذه الآیه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کسی رو خدا بخواد هدایت بکنه شرح صدر میده برای او، سینه این گشاده به او عنایت خواهد کرد. الا قولهی که انما یسعد و فسما، این سینه وقتی آرامش پیدا بکنه انگار میخواد دیگه به سوی آسمان حرکت بکنه. اینا تعابیر قرآن کریمه، حالت صعود به سینه انسان دست میده. اخیراً یه هواپیماهایی درست کردن، حالا نمیدونم چقدر رواج داره، ما که عکسشو دیدیم، یا آقای خلبانی هم توضیح میداد اینو یه بار برای ما، که مثلا یک صندلی از این هواپیما توی یک حباب شیشه‌ای مثلا خیلی محکمی میره بالای هواپیما و میتونه تو پرواز تو دل آسمون باشه دیگه، یعنی حالا دیگه بالاتر از ابرها هم هست، برخی از غبار به اصطلاح آسمان هم که نیست، برای همه هیجان انگیزه. اصلا جدا از فشارهای جسمی که میاره و آزاردهنده است، پرواز آسمان یک جای خیلی زیباییه. خدا از این استعاره استفاده میکنه تا قلب و صدر یک انسان مؤمن اینجوریه، یک شرحی پیدا میکنه و انگار میره به سوی آسمان ها و یک سعه وجودی پیدا میشه. خب با الفاظ نمیشه اون آرامش رو توضیح داد، با الفاظ نمیشه چیزی که خیلی از آدم ها به سادگی نمیچشند اون رو انسان بیان بکنه. یک روایت دیگه براتون بخونم. میفرماید امام صادق علیه السلام: ما من مؤمن الا وقد جعل الله له من ایمانه انسا یسکن الیه حتی لو کان علی قلة جبل یستوحش الى من خالفه. میفرماید که هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه خدا در اثر ایمان قرار و آرامشی بهش میده، یه تسکینی به دلش میده که اگر توی یک جای بسیار وحشتناک هم قرار بگیره این وحشت نمی کنه، اینقدر آرامه. و توی یه جایی تنها قرار بگیره از هیچ دشمنی نمی ترسه، قلبش پره پر. من تنها مثالی که میتونم بزنم اینه که بازم این مثال به این سادگی گیر نمیاد. یه کسی همیشه گرسنه باشه یا مدت‌های طولانی گرسنه باشه، این معده همیشه داره رنج میکشه، بعد یه بار به یه غذایی برسه پر کنه معده رو، معده‌اش صدا بزنه بگه ببین پر شد دیگه، برای اولین بار اون رنج و دردهای خالی بودن از معده نیست. یه در مقام تشبیه معقول به محسوسه. چجوری آدم یک کمی آرامش پیدا میکنه؟ اصلا آدم گرسنه یک کمی استراب پیدا میکنه، گرسنگی یک کمی استراب میاره، بعد غذا که میخوره اعصابش آرومتر میشه، اصلا آدم گرسنه عصبیه. حالا حساب کنید جای این معده قلب بگذارید، قلب مضطرب با قلب آرام. قلب رو توی روایات دارن دیگه به زبونهای مختلف ما میگن، توی آیات قرآن با زبونهای مختلف دارن به ما میگن. ایمان آرام میکنه. وسط جنگ در آیاتی که دیروز میخوندیم، وسط جنگ ایمان میاد تو قلب و آرامش بهش میده. ما حالا دوران دفاع مقدس اگه یه حرفایی بزنیم از اون دوران، ممکنه بعضیا بگن که دیگه خیلی شاعرانه شد، دیگه خیلی داری تقدیر میکنی از دوران دفاع مقدس. اونا توی جنگ گلوله میومد، خب هم دوست داشتن سالم بمونن، هیچ کی دوست نداشت به این سادگی تیکه تیکه بشه. خب جنگ دیگه، خیز بر میداشتن، ترکشه، میدیدن جلو چشمشون رفقاشون دارن چجوری میشن. اما یک اتصالی بود با خدا، این اتصال استرارن هم پیش می اومد، یعنی مدام مجبور بود مرور کنه نه عمر من دست این ترکش ها نیست، دست خداست، نه دست خداست، خدا دست خودت، هی خدا خدا مجبور بود بکنه مخلصانه. خب این ایمان رو افزایش می داد، این لبریزی و سرشاری از ایمان می آورد. بعد این فکر و خیال رو ممکن بود این مقدار درگیر بکنه، ولی چون متصل می کرد به خدا قلبش آرام می شد. به حدی که از این جبهه، از اون وسط تیر و گلوله و ترکش در می اومد بیرون، حالش بد می شد. اصلا می اومد تو شهر که دیگه اصلا دلش می گرفت، بال و پر می زد من می خوام برم، سریع تر بر می گشت. بابا اینجا جنگ، حلوا که خیرات نمی کنن. می گفت نمی تونم، اینجا آرامشم بیشتره. آقا بچه ها رفتن خط، مثل مرغ سرکنده بالو پر می زد من می خوام برم خط، حالا فعلا بشین، گلوله از اونجا ترکش هست، اونجا اتصال به خدا هست، خدا 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 گفتن هست. بعد این قلب آدم رو پر می کنه. خدا کنه انشالله خدا بدون اضطراب، بدون اضطرار، بدون دردمندی و حاجت ما رو اینجوری در خونه خودش بکشونه. واقعا مثل یک کودکی میشه که پیش مادرش آرامش و سکنا داره. یه نقاشی دیدم، یه عکسی در واقع، دو تا خانومی نشسته بودن، از دور تقریبا یه عکسی بود، خیلی مشخص نبود، یه بچه ای هم وسط نشسته بود داشت بازی میکرد. دو تا خانوم هم رو صندلی این برامن نشسته بودن، زیرش نوشته بود این بچه بچه کدومی که این خانوم هست. جلب شد نظرم که یعنی چی؟ چجوری میخوام مردم تشخیص بدن؟ یه بچه دو تا خانوم نشسته زیرش، توی یک مجله روانشناسی بود، علمی بود مجله. گفتم یعنی از سوال تعجب کردم چون عکس مبهمم بود، مشخص نبود، ریز بودن آدم ها از دور، قیافه رو نمیشد تشخیص داد که بگیم مثلا از روی رنگ لباس بگیم، از روی چی بگیم مثلا. بعد به خودم گفتم حالا بذار من خودم جواب بدم. همینجوری یه دفعه به ذهنم رسید شاید من این خانوم دست چپیه باشه، چون بچه نشسته بود رو به این خانوم داشت بازی میکرد. بعد نشسته بود آخرش چند ورق بعدش نوشته بود که بله این بچه بچه این خانومه. چرا؟ چون میخواد بازی کنه، این باید روش به روی این مامانش باشه، مامانش در فضای دیدش باشه تا آرامش داشته باشه، حالا بازیشو انجام بده. حالا تست گرفته بودن اکثر بچه ها باید مامانشون دم دستشون باشه، این والا بیقرار میشه. بچه ها چجوری این قرار و آرامش رو از پدر مادر خودشون میگیرن وقتی در کنارش هستن؟ بچه ای که دستشون میگیره به دست باباش میخواد راه بره، دست مامانش میخواد راه بره، به عنوان عصا نمیخواد استفاده کنه. بچه زیاد دنبال زمین خوردن یا زمین نخوردن نیست، میگه من دستم در دست تو باشه، آرامش بدون تو هستی، تو اینجا باش، من بدونم تو هستی. نیاز به آرامش از کودکی اینجوری در وجود ما جاریه. بعد بزرگ که میشیم کودکتر میشیم، بزرگ که میشیم کودکی و وابستگی خودمون رو بهتر درس میکنیم، میتونیم در موردش حرف بزنیم. منتها دیگه مامان و بابا آرامش نمیدن، جای مامان و بابا باید خدا گذاشت. بچه مامان و بابای خودش رو قدرت مطلق میدونه. طی 7 سال اول تا سر 7 سالگی میرسه، جالبه تو روانشناسی اینا تا حدود 9 سالگی میگن، 9 سالگی که مثلا 9 سالگی یا بیشتر دختران مکلف میشن، حدود 9 سالگی که بعضی از روایت ها داره از 7 سالگی بچه تو وادار کن به نماز، بعضی از روایت ها داره از 9 سالگی وادار کن به نماز. بعد بچه حدود 7-8 سالگی متوجه میشه بابا و مامان قدرت مطلق نیستن، دوچار بحران میشه. حالا باید چیکار کنه؟ تصور کنه که بابا و مامان قدرت مطلق هم. بعضی از بچه ها اینجوری با تلقین به خودشون و با رفتار پدر و مادر که یه جوریه که میخواد بهش بگه که قدرت مطلق بابا و مامان، خراب میشه روحیشون. مثل اینکه جوجه مرغ شده بعد از زیر سبد در بیاد بیرون، این سبد رو هنوز روش نگهداری. جالبه به مامان و باباها روانشناسها یه رفتارهایی رو توصیه میکنن که به بچه ها پدر مادرها حالی کنن ما قدرت مطلق نیستیم. اولش که بچه متوجه میشه بابا و مامان قدرت مطلق نیستن، یه سرگردانی پیدا میکنه. بعد میگن بچه باید قدرت جایگزین پیدا کنه. حالا برید ببینید تو خدا، روانشناسا حدود 7 سالگی بچه باید قدرت جایگزین جای پدر مادر پیدا میکنه، چقدر مفصل حرف زدن. الهی من فدای دین بشم که میگه دیگه از اون موقع باید نماز بخونه. نماز چی به آدم میگه؟ یه کمی ترجمه نماز رو به بچه یاد بدیم، بچه وایساده قدرت مطلق رو به خودش تلقین میکنه با رفتار. وقت چقدر بچه تحت تاثیر رفتار دیسیپلیندار، رفتار مؤدبانه تکراری قرار میگیره. اصلا فوق‌العاده است بچه ارتباطش با نماز، اگه درست ارتباط برقرار کنه. ببینه ای به بابا و مامانش هم مقابل اون قدرت خضوع کردن، خم میشن، آرامش پیدا میکنه. یه بار دیگه بذارید مرور کنیم این بحث رو. ببینید بچه مامان و بابا رو قدرت مطلق میدونه، ایمان به این قدرت مطلق هم داره، مؤمنه. مامانه به بچه بگی که فردا غذا نداریم، باور نمیکنه، نگران فردا نمیشه. چرا نگران فردا نمیشه؟ میگه من به تو ایمان دارم، تو فردا برای من غذا درست میکنی. گفتم دیگه آقای بهجت میفرمود بچه موقعی که ایمان داره فردا مامانش بهش غذا میده، ما اگه به خدا ایمان داشتیم همه چیزمون درست. هیچ وقت بچه نگران نان فردا نمیشه، به همین دلیل راحت میتونه بازی کنه. مامان نباشه استرس میگیره، بابا نباشه استرس میگیره، باشه همه چی حله، چون مؤمنه بهش، مؤمنه به قدرتش. اون وقت پدر مادر باید دست از حمایت خودشون نسبت به کودک بر ندارن، بلا خیلی جنایت بزرگیه. البته خدا زیادم این حرفا رو به ما نزده که ما بریم اجرا کنیم. در پدر مادر روحیه یه حمایت کردن از بچه رو گذاشته، مخصوصا در مادر. مادر به طور خودکار همین حمایتگری است که باید باشه. این مثل پروانه دور بچه میگرده، این نیازه درجه اول بچه است. حتی روانشناس ها امتحان کردن بچه نوزاد وقتی به دنیا بیاد مادر بغلش نکنه، بررسی هاشون نشون داده چند ماه بگذره بچه رو بغل نکنن بچه میمیره، همه نیازهاش هم تأمین شده باشه. این پناهجویی خصلت آدمه، خصلت بچه نیست، خصلت بزرگتر هم هست. بزرگتر ها بچه تر هم. حالا کاری نداریم به بزرگتر ها، برگردیم از همون بچگی. بچه قرارش با ایمانیه که به قدرت پدر و مادر داره. بعد که هم کم متوجه میشه بابا و مامان اون قدرت رو ندارن، سرگشتگی آغاز میشه، بحران آغاز میشه. این انتقال تصور قدرت و ابرقدرت بودن از بابا و مامان باید به خوبی صورت بگیره. این عبارتی که من گفتم، انتقال تصور ابرقدرتی از پدر و مادر به سوی یک قدرت دیگه، اینو همه روانشناسا میگن. فقط اونا نیست، خدا و این حرفا زیاد تو بساطشون نیست، بقیه شده میگن، اسمشو میگن، فامیلش بده میگن. خب اون قدرت مطلق چیه؟ میگن که باید بره دنبال مثلا این که خودش قدرت پیدا کنه، بدون قدرت ها توزیع شدن در عالم، سرگشتگی رو توجیه کنه برای خودش و بپذیره. ولی راهنمایی دین به ما چی میگه؟ میگه از 7 سالگی وادارش کن به نماز، متوجه یه قدرت مطلق بشه. بعد پیغمبر اکرم میفرماید دستور بهش بده برای نماز. دستور چرا؟ بذار با مهربانی. اینجا باید گفت دیوونه، اون دستور میخواد اون قدرت رو بیاره. قدرتی هست، دستور داده از خدا، قدرت خدا رو متوجه میشه. بعد این پناهجوست، دنبال یه قدرت میگرده. انسان دیگه، تو که نمیتونی انسان رو عوض کنی. بدون اون قدرت هست بهش تکیه میکنه، بدون اون قدرت هست بهش تکیه کرد ایمان میاره، بدون اون قدرت هست استقرار پیدا میکنه، و الا سرگشته میشه. یه کمی یه کسی وارد باشه ها، حالا خدا نشناسن باشه مهم نیست، وارد باشه در درک آرامش آدم ها، بره توی مدرسه ای به چشمای بچه ها نگاه کنه، میفهمه که این بچه های دبستان که از پنجم ابتدایی مثلا چند درصدشون نماز میخونن، کاملا آثار خودشونشون میده. مگه میشه با قرار با استقرار شوخی کرد؟ مگه آدم میتونه با این شوخی بکنه؟ بعد خداوند متعال در طی زندگی امتحانات و اطلاعاتی پدید میاره، بعد میفرماد ببین آرامشت به هم نخوره ها، بابا خدا پدرمونو در آوردی چجوری آرامشمون به هم نخوره؟ میگه نه، دل به من داشته باش، دل تو من بسپر، به من ایمان داشته باش، من همه اوضاع رو تحت نظر خودم دارم، قرار تو به هم نریزه. حضرت امام حرفی که در موردش میزدن همین آرامش بود. یه بار ما یه اردوی آورده بودیم از اندونزی، یه دهی رو که بعد دوستان تعزیه‌ای جلسه که گاهی میان اونا رو بردیم براشون یه تعزیه اجرا کردن. خب اینا زبون ما رو که فارسی که اصلا متوجه نمی‌شدن، عربی هم به زور یعنی گوش می‌کردن. اینا رو ما بردیم، اوائل دوران رهبری هم بود، بردیمشون پیش مقام معظم رهبری. اینا رو بردیم، 20 نفری بودن، افراد نخبه‌ای بودن، مذهبشون هم با ما یکی نبود، حالا شاید یکی دوتاشون مثلا هم مرام ما بودن. اینها وقتی که اومدن اونجا گفتیم بشینید، ایشون دیدار داشتن، چند نفر رو کارشون را انداختن اینها، ما هم بعدش اومدیم بیرون با اینا یه سلام علیکی هم کردن. نیم ساعت سروب ایشاعت ما نشسته بودیم اونجا با این 20 نفر نگاه میکردن دیگه، براشون هم که حالا مهم نیست، رهبر کشور اونا که نیست، نه ارتباط سیاسی اجتماعی خاصی داشتن، نه سابقه ای داشتن، نه به عالم دینی روحانی نگاهی دارن که مثلا ماها داریم، ماها تا یه عالم دینی میبینیم میگیم خب مثلا یه احترام مثلا ممکنه بگذاریم. از لیدرشون وقتی اومدیم بیرون تو همون خیابون آذربایجان بودیم، پرسیدم خب حس تو بگو چی دیدی؟ برگشت گفت اقیانوس آرام. این چقدر انسان آرامی بود، تو این چند لحظه‌ای که اونجا نشسته بودم خیلی آرامش داشتم، خیلی عجیب بود. من اون به ما میگفتش که این رهبر شما یه چیزی داره، فقط یه رهبر سیاسی نیست، نمیشه که نداشته باشه. تو همین جریان فتنه 88 یکی از دوستان اسم ببرم میشناسید، ایشون توی جلسه ای بودن، از اون جلسه در اومده بودن بیرون، جلسه پرتنشی بوده، بعد رهبر عزیز انقلاب ایشون هم همراهشون بوده، بعد اومده بوده بیرون گفته بوده که خدا به شما صبر بده، به آقا گفته بوده. آقا میگفت برگشت با یه آرامشی به من نگاه کرد، گفت خدا داده، نگران من نباش. این آرامشه درک نمیشه، چجوری ما خودمون تشویق کنیم به داشتن این آرامش؟ همه چی تو آرامش به دست میاد. به سال فردی خیلی سخت میشه زد، مگر اینکه بری از نزدیک انسانهای آرام رو ببینی، انسانهای بسیار آرام. به سال اجتماعی میشه زد، جامعه ناآرام باشه دیگه هیچی، هیچ اتفاق خوبی تو جامعه نمیفته، باید اول آرامش تو جامعه برقرار باشه. به همین دلیل بزرگترین جرم ها و بزرگترین مجازات ها، جرم و مجازات به هم زدن آرامش جامعه است. اینایی که رفیع میگن که رفراندوم یعنی این که قوانین جواب نمیدن، روال به بن‌بست رسیده، بیاد از اول همه چی رو دوباره شروع کنیم به چیدن، یعنی از اساس آرامش جامعه به هم میریزه. جوری امیرالمومنین خوارج رو قتل عام کرد، یه نفرشون رو زنده نذاشت جز یکی که فرار کرده بود، حالا یکی دوتا، دشمنان خودش مثل معاویه رو قتل عام نکرد، زیرا به همه چیو میزدن، یه دفعه آرامش جامعه رو به هم زده بودن، آرامش در جامعه چقدر مهمه. سنگین ترین مجازات ها مال کسیه که آرامش یک جامعه رو به هم بزنه، چون بعد دیگه هیچ اتفاق خوبی نمیفته تو اون جامعه. در انسان هم همینطوره، اول باید آرامش برقرار باشه. واقعا نماز ذکر الله الاکبر است، درست در قرآن فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، باز دوباره قرآن فرمود بزرگترین ذکر خدا که موجب آرامش هست نمازه. باید بریم از نماز آرامش ارتزاق کنیم، آرامش بگیریم، آرامش بخواهیم ازش، سر سجادش بنشینیم تا بهمون بده. بچه از مامان به طور طبیعی آرامش میگیره، دست خودش هم نیست، مامانم به طور طبیعی آرامش دهنده است. خب ولی وقتی بزرگ شدی میخوای از خدای خودت آرامش بگیری، دیگه به کسب و اکتساب خودت خیلی وستگی داره. این که میگن یک کسی چشم برزخیش باز شده، یقین بدونید نتیجه آرامششه. کوچکترین اضطراب و کوچکترین امواج منفی بیاد، دیگه همه چی خراب میشه، آب گلالود میشه، کف دریا رو نمیبینه، آب زلال حال آرامشه. ناشی از چیه این آرامش؟ همه کارا دست خداست، همه کارا دست خداست. گفتم اون خاطرات رو بارها، خاطره ای که آقای بهاءالدینی بارها میگفتن. آقای بهاءالدینی میدید خیلی چیزا رو، خیلی چیزا رو. وقتی که امام اومدن از پاریس، اومدن قم دیگه، اول مستقر شدن در قم، ایشون میره پیش امام و به امام میفرماید که امام میدونید چه خطراتی در راهه، چه خطراتی در پیشه. سابقه هم داشتن قبل از خرداد 42 از آینده، از آینده آقا مصطفی اینا خبر داده بوده، اینا تو خاطراتشون چاپ شده که آقا مصطفی شما زندان میفته، حتی زندان میفته چاق میشه، ولی بعد از این که از زندان در اومد مدت کمی فوت میکنه، خبر شده میدن بعد آماده باشی. او خیلی خیلی از این جزئیات. آقای بهاءالدین اینجوری بود دیگه، اراده میکرد میدید. خب حتما جنگو دیده، حتما خیلی از این خطراتی که سر راه هست. میگه به امام گفتم میدونی چه خطراتی سر راه هست؟ امام فرمود که آقای بهاءالدین کار دست من نیست، دست یکی است دیگه است. آقای بهاءالدین فرمود که من از اون موقع خیالم نسبت به انقلاب راحت شد. امام هم متصله، مثلا خودشو مجرای اعمال اراده الهی میدونه. این آرامشه رو یا باید در خوبا ببینی، یا تصور بکنی قیمت این آرامش رو، باید تصور کنی آرامش جامعه چگونه باید باشه. مفسد فل ارض دید حکمش اعدامه، چون آرامش جامعه رو به هم ریخته. حالا تو هر زمینه ای بخواد این کار رو بکنه. و یا اینکه باید خودت تمنا بکنی. من عرض خودم رو امروز تمام بکنم. یکی از آثار روحی ایمان برطرف شدن بیقراریه. حالا کلمه انس هم تو روایت داشتیم، در مورد این انس و بیرون آمدن از تنهایی روزهای بعد صحبت میکنیم. کسی ایمان پیدا بکنه، یکی از آثار روحیش اینه که دیگه احساس تنهایی نمیکنه. اونو باید حالا بعدا صحبت کنیم. این آرامش رو بخواین. اول صحبت چی عرض کردم؟ نعمتیه که آدما زیاد اصلا نمیخوانش، خیلی بده. خیلی ها ندارن، همه بیقرارن، خلعش رو حس نمی کنن، زجرش رو می کشن. ولی مثل اون روستایی که همه تنشون رو می خاروندن، فکر می کنن همه سالمن، یه نفر تنشون رو نمی خاروند، انگار بهش می گفتن که تو مثل که مریضی ها، اونو انداختن تو دریا تمیزش بکنن، بشورنش. این آرامش رو از خدا تمنا کنید و این آرامش رو به این سادگی از دست ندید. نذارید چیزی این آرامش شما رو به هم بریزه. بعضی ها فکر میکنن آدم های حسابی خیلی بیمزدن، نه فیلم نگاه میکنه، نه موسیقی نگاه میکنه، نه خیلی از این کارهای هیجان انگیز شلوغو نمیکنه. خب ببین تو چقدر از این هم لذت میبری، اون هزار برابر لذت داره میبری از اون آرامشی که تو هیچ وقت تجربه نکرد. مردم چرا این هیجانات برهم زننده یا آرامش رو دوست دارن؟ چون این هیجان رو میخوان بیارن، نه آرامش خودشون رو به هم بزنن، آرامش ندارن، اون خلع پوچی رو میخوان از بین ببرن، یه جوری سرگرم کنن خودشون رو. چون آدم ها اگه به خدا نرسن توی خلعی هن و الا خیلی از این هیجانات کاذب و مردم آدم ها هم دوست ندارن. چه خبرشون رو میکنی؟ برای چی آخه؟ حالا از آقای بهادینی گفتیم، من از داماد ایشون خدا رحمتش کنه، از یکی از دامادهاشون یه قصه ای رو نقل کنم. میگه من اومدم خونه، به من میگفتش که بله، میگفت چیه بعضی ها یه خاطراتی رو نقل میکنن از آقای بهادینی که اصلا صحت نداره. گفتم من چیزی نقل کردم تا حالا؟ گفت نه نشنیدم از شما. گفتم خب حالا شما یه چیزایی بگو که صحت داره، خودت دیدی اونا رو بگو، من همونا رو بگم. بعد چند تا خاطره گفت، یکیش این بود که گفت حالا صحبت از مقام معظم رهبری هم شد، میگفت بله وقتی آقا اومد برای بازدید ایشون، در واقع بازدید که نه، عیادت ایشون در بیمارستان، آقای بهادینی تا نگاه کرد صدا زد السلام علیک یا ودیعت الله. گفت من نهیده بودم آقای بهادینی کسی اینجوری تحویل بگیره. اصلا آقای بهادینی اهل تحویل گرفتن نبود کلن، خوباش هم مثلا تحویل میخواست بگیره، شاید یه بحب یه چیزی نمیدونم چی میگفت، از نزدیک نمیدونم کسی دیده بودشون، خیلی لوتیوار و مشتی و اینا. مثلا ایشون یه بار میگفتش که من رفتم خونه های بهادینی، یه آقای بهادینی خیلی سرکیفتر از وقتهای دیگه است. گفتم آقا چی شده امروز؟ یه خبری شده ها. گفت چرا خبری نشده باشه، چرا سرکیف نباشم، امروز خورشید در خانه ما طلوع کرده. من دیگه ذهنم رفت رو حضرت ولی از هر بان الله الفضل. گفتم کی اومده امشب امروز منظر شما؟ گفت من اون معظم رهبری اومده بود اینجا. گفت من دیگه داشتم قاطیری کردم آقای بهادینی به مقام معظم رهبری میگه خورشید. حالا ایشون تعریف میکرد که من اومدم خونه دیدم که بچه ها شلوغ میکنن. گفتم بچه ها آروم دواهاش این ور اونور میرفتن، سر صدا میکردن، آقای بهادینی نشسته دست چو گشته زیر چونهش داره فکر میکنه چی. یعنی از حرکت من مقابلش منو دید و بعد گفت چیکار داری بچه ها رو؟ من میخوام سرسنه نکنم. خب شما اینجا نشستی آرامش شما رو بهم دارم. گفت نه من با من کاری نداره، بذار بازیشون رو بکنم، من آرامشم با سرسنه اینا بهم نمیریزه. آرامش با سرسدای بچه که به هم نمیزه که، آرامش با گلوله بمب از آب آسمون بیاد که به هم نمیزه، آرامش حضرت امام با نمیدونم 72 تن در جا به شهادت رسوندن به هم نریخ که. آرامش آغاز همه خوبی هاست، خودش هم لذت بخشه، قرار دل، حیف کلمات کمم برای توضیح دادنش، قلب آدم مطمئن، یطمئن قلبی. گاهی رندی کنید، من به شما پیشنهاد میدم کار حضرت ابراهیم رو انجام بدید. ما امروز این کار رو میکنیم تو این جلسه با هم. حضرت ابراهیم گفت خدایا میخوام ببینم مرده زنده میکنیم. خدا فرمود که مگه ایمان نداری؟ مگه قبول نداری؟ گفت چرا قبول دارم؟ لیکن چی؟ لیطمئن قلبی. میخوام این دلم آروم بشه، نه مضطرب باشه. این آرامش هر لایه‌ای به دل وارد میشه لذتی داره. قدرت تو که ببینم جونم یه معجزه ببینم. لیطمئن قلبی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، میدونید کی؟ حضرت ابراهیم که دم آتش بود، جبرئیل امین اومد. والا دیگه هر کی باشه دیگه به جبرئیل امین سفارش میکنه، گفت کمکت کنم. او خدا میبینه. این حضرت ابراهیم، این آرامشش به هم نخورد. والا به خدا هر کی بود میگفت جبریل تو رو خدا سفارش منو بکن، به خدا این خیلی آتیش داغه، الان نوقت نکنه خدا منو ول کنه. خدا اگه بخواد نجات بده، نجات دهنده من اونه. من کاری برادم؟ گفت نه، تو کاری نیستی تو آدم. این ابراهیم. گفت میخوام معجزتو ببینم، نه اینکه معجزتو ببینم بهت ایمان بیارم. هر کی بگه معجزتو ببینم که ایمان بیارم، خدا معجزه بهش نشون نمیده. میگه برای تو عقل ندادم، برو با عقلت ایمان بیار. برای تو فهم ندادم، مگه به تو دل ندادم؟ مگه تو فطرت نداری؟ مگه تو وجدان نداری؟ مگه تو بونه میکشی منو؟ تو حس کنی منو؟ با معجزه میخوای ایمان بیاری؟ ولی اگه کسی مثل حضرت ابراهیم ایمان نداری، مگه یا ابراهیم؟ او چرا ایمان که دارم، واقعا ایمان داشت. لیطمئن قلبی، میخوام قلبم آرامش پیدا کنه. نه اینکه آرامش نداشته، توی اون جریان آتش ثابت کرد آرامشش، با اون همه آتش هم به هم نمیریزه. هر لحظه هر مقدار آرامش بهتر، بیشتر بهتر، لذتشو ببر. چه میکنه این آرامش؟ خدا فرمود باشه. وای از اون لحظه ای که خدا میگه باشه، برداشت چند تا مرغ رو به دستور خدا ذبح کرد و قطعه کرد و چهار گوشه گذاشت، از هم جدا و در هم ریخته و اینا، و جلو چشم حضرت ابراهیم اینا رو زنده کرد. دیدی خوشت اومد، مطمئن تر، مقرر تر شد دلت به قدرت من، کیفشو کرد. از خدا گاهی یه چیزایی بخواید، خدایا قرار بده به دل ما، یه چیزایی بهتون نشون بده. این آرامش خیلی چیز خوبیه. بعد آدم اصلا کلن نخواده همچین آرامشی رو، بعد همیشه هم در خلعش، در فراغش دست و پا بزنه. خب عرضم تمام. وظیفه همه است که کودکان رو آرامش بدن. یه کودکی وسط بازار مضطرب بشه، مامانش رو گم کرده باشه، خیلی بی‌وجدانی آدم کنار کودک رد بشه و بهش اعتنا نکنه، بلکه اضطرابش رو بیشتر کنه. زود آدم باید به بچه آرامش بده، بگه الان مامانت پیدا میشه، مثلا نگران نباش، هست، درست میشه. بچه طوریش بشه، باید بزرگتر رو زود بهش آرامش بدن. دیدید مامانا بلدن. یک کسی بچه رو زده یا بچه زمین خورده، میزنمش، الان بابات میاد میگم پدرش رو در بیاره. زود به بچه باید آرامش داد، بچه هم قبول میکنه. ولی اگر یه بزرگتری نتونست بگه که کسی که تو رو زده میزنمش، و نتونست بگه الان بابات میاد، نتونست بگه الان عموت میاد میدم حسابشو برسه، چجوری باید آرامش بده؟ من خیلی دقت کردم، متاسفانه کم چیزی نقل شده، خیلی ما دستمون کوتاهه. شاید بقیهش هم گذاشتن خودمون بفهمیم دیگه. یا زینب وقتی بچه ها به پناه می آوردن چی می گفتی؟ می تونستی بگی الان برمیگردیم مدینه عزیزم، میریم خونمون. می تونستی بگی شما که از این خرابه به خرابه بعدی، از این خرابه به خرابه بعدی. می تونستی بگی الان تموم میشه عزیزم، اینم نمی تونستی بگی. می تونستی بگی الان میگم بابا بیاد بزنه دشمنانی که تو رو تازیانه زدن، نمیتونستی بگی. یه نقلی هست نوشته که گاهی زینب کبرا با این جمله اونها رو آروم میکرد: اما تو کم مثلو که امه تو هم مانند تو. این دیگه غمگسارانه تر از یک چنین وضعیتی چجوری میشه؟ چقدر باید زینب کبرا قوی باشه این بچه ها رو زنده نگه داره، مثلا بتونن این بچه ها دووم بیارن، یکی یکی تمام انرژیشو باید صرف این بچه ها بکنه، اینو در آغوش بگیره. بزرگترهای دیگه هم بودن، خب بزرگترهای دیگه که از بچه ها هلاکترن، بزرگترهای دیگه مثلا که رباب مادر حدیر از خب آرامش داره، بچه شو از آغوشش گرفتن. هر کدوم از بزرگترها هم نیاز به کمک دارن، همه رو به زینب سپرد. خود زینب داشت روز عاشورا هلاک می شد، امام حسین فاشار به یدهی الی قلب اخته، با دستش یه اشاره به قلب زینبش کرد و آروم کرد. زینب هم از دست رفته بود اگر این اشاره ولایی ابا عبدالله الحسین نبود. لا اله الا الله. من یه تعبیر خیلی بدی میخوام به کار ببرم، خوب نیست تو جلسه روزه سه ساله ابا عبدالله الحسین هم این ضرب المثل ها استفاده کنه، بیرحمیه. میگن بچه رو چه بزنی چه بترسونی. من میخوام بگم بچه رو بزنی زیاد ایراد نداره، ولی نترسون بچه. بچه ها رو با کتک میترسوندن کسی گریه نکنه. امام زین‌العابدین، اینا دیگه روایت مقاتل خیلیاش، حالا اعتبارش معلوم نیست چجوری باشه، این روایته. یه دونش رو میگن، بقیهش رو گذاشتن ما رو از خونات خودمون بگیم. یه دونش رو میگن، بعد میگن تو ببین وضع چجوری بوده دیگه. نمیتونن بگن، هلاک میشه کسی اون متن رو بخونه. میفرمود امام زین‌العابدین هر کدوم از بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزدن که ساکت بود. این بچه ها چیو باید دبون بیارن؟ سه ساله حسین چند بار کتک خورده باشه خوبه، عمه سادات بغلش گرفته نه عزیزم ای بی نداره. حق داره این سه ساله تو خواب یه دفعی پدر نازنین خودشو ببینه، حدود یک ماه محرومیت اونجوری اومده سراغش، یه دفعی محرومیت برطرف شده، تمام آدابی که زینب کبرا، تمام صبری که زینب کبرا بهش یاد داده، ابهت صبر زینبی که روش اثر گذاشته، یه دفعی اینا رو از دست بده. از خواب بیدار شد، گفت عمه جان من بابا میخوام، بابا اینجا بود، بابا کجاست؟ طبیعیه دیگه، ببینید یه کسی خواب شفافی ببینه بیدار میشه، بقیه خوابشو انتظار داره، بابا کو؟ الان اینجا بود بابا. همه خرابه رو به هم ریخت، انگار همه منتظر بودن یه جرقه ای از یه گوشه ای بیاد ناله بزن. ولی خیلی رقیه بیتاب شده بود، انقدر بیتاب که جمله آخر من، انقدر بیتاب شده بود که حسین با سر اومد به خرابه سراغ کودک خودش.
بیان ننبیه نقطه آی آر.